أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از بحثی که راجع به لازر شد عرض کردیم ادعی از تنبیهات هست. حالا آقای خویی قدس الله نفسه این مطلب رو در ضمن خود بحث فرمودن، حالا در ضمن تنبیه یا در ضمن خود بحث. خلاصه اون بحث اینه که در قصه سموره چطور تطبیق لازر بشه، یعنی اون که پیغمبر فرمود لازر و لازرا، چطور این تطبیقش رو انجام بدیم. خب این از جهات مختلفی است. یکیش از جهت این که خب این درست یک رفع ضراری و ضرری از اون انصاری شد، اما خب این یک ضرر برای خود این شخص شد، به خاطر اینکه درختش رو کندن به طرفش پرتاب کردن، کما فی بعض نصوص. لذا این بحثی رو که مطرح فرمودن انطباق خود قضیه لا ضرر در مورد قصه سموره که در حدیث آمده. بله، حالا از کلم به تعابیر مختلف داره، ما چون یه مدتی باز از متن کتاب آقای خویی خارج شده بودیم، برای اینکه آیان براشون سهل‌تر باشه برمیگردیم به خود بله به خود کتاب ایشان و این مسئله رو باز اولا از عبارت ایشان بعد توضیحی از خارج از ایشون فهمده. الجهت و سالسه در همون معنای حدیث فی انطباق قاعدت نفی ضرر علی ما ذکر فی قصت سموره فرو بما یقال بعدم انطباقها علیه، لأن ضرر فی تلک القضیه لم یکن الا فی دخول سموره علی الانصاری بغیر استئذان. این ضررش این بود که مثلا از نمی از کدام جهات مختلف تقریبات مختلفی داره. و اما بقا و ازغهی، اون درخت خرمایی که داشته فل بستان، فما کانه یترتب علیه ضرر اصلا، این که دارای ضرری نبوده که وجود اون که پیغمبر فهم بکنش. خب چرا کندن؟ حالا این فرمودن شما هر جور شده پلیس هم به قول ما میگذاشتن که اجازه بگیر، اما دیگه کندن چرا؟ فما کانه و من ازالک امر النبی صلی الله علیه و آله به قلع الازغ، ازغ همون درخت خرمایی. خب اشکال دیگه هم اینه که خب خیلی خب ذره از جناب انصاری حل شد، رفت شد، لکن خورد به جناب این مردک دیگه که منشأ این که درخت او کنده بشه. فالکبر المذکورت و فیها لا تنطبق علی المورد فیوم کیف یوم کن استدلال و بها فی غیره و عجاب عنه المحققون. از کردم این جور مسائل در این کتاب های متأخر ما نسبتا زیاد آمده، متعرض شده، مثلا کتاب هایی که تفصیل بیشتری این قلت و قلت های بیشتری کنن آقای مراجعه کنن یه نکته فنی که بخواهم بگیم نه. و عجاب عنه المحقق و ناینی قدس الله سره قدس رو، ایشون بحث لازرشون ذیل کتاب منیت و طالب که شرح مکاسب به حاشیه مکاسب آخر جلد 3 چاپ شده، این که حاشیه داده جلد 3 جداگانه در اونجا چاپ شده منیت و طالب، ان دخول سموره علی الانصاری و غیر استئذان ازا کان ضرریان فکما یرتفع هذا الضرر، این شبیه اون نکته ایست که ما عرض کردیم، حالا ایشان به این تعبیر رو برده. عرض کردیم اگر شما به کسی بگین لا تخرج من الغرفه، این به دو جور میشه، یکی اینکه دست و پای خود شخص رو بندین که خارج نشه، یکی اینکه در رو بندین که نتون خارج بشه. در حقیقت مرحوم آیه ناینی میخواد این جور بگن برداشتن ضرر به دو جور میشه، اینکه سماره وارد بستان نشه چون این منشأ ضرر بوده، اینکه اصلا اون درخت بکنن، سلام علیکم و رحمت الله، اصلا اون درخت بکنن چون منشأ ضرر درخت بود، اون درخت بکنن که این به بهانه درخت وارد این ساختمان نشه. بله، فکر ما یرتفع هذا الضرر به منعه عن الدخول به غیر استئذان. اگر این راهی رو که ما گفتیم روشن‌تر بود، اما خب حالا خیلی خوب عبارت ایشان کذالک یرتفع و برفع علتی و هی ثبوت حق لسماره فی ابقاء ازغه فی البستان، این که درخت خرمای او رو نگه بدارن در بستان. فلعجل کون المعلول ضرریا، معلول همون اجازه نگرفتن، رفعت علت او که وجود درخت باشه. پیغمبر راه رو برای این ترسیدن که اصل علت رو بردارن که دیگه این آقا نخواد به بهانه درخت بدون استئذان وارد بشه. کما اذا کانت المقدمه زال، مثال ایشان اینجوری، حالا مثالی که ما زدیم خیلی واضح بود، مثل مثال لا تخرج من الدار عرض کردیم، تارت هم بینست که دست و پاش ببنده، تارت هم بینست که در ببنده، در هر دو سر بینست. کما اذا کانت المقدمه ضرریه، اگر فرض کردیم خود مقدمه ضرری بود، مثلا گفت گوشت بخر و رفتن به بازار مقدمه گوشت خریدنه، حالا گوشت خریدن مشکل نداره، اونم میره گوشت میخره، لکن رفتن این مقدمش مشکله، بازار سر و صدا و کشت و کشتاره، نمیتونه مقدمه رو انجام بده. کما اذا کانت فانه کما ينتفی وجوب المقدمه، خب معلومه که وجوب مقدمه که برداشت میشه، کذالک ينتفی وجوب ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه هم که گوشت خریدن در مثال ما، مثالش خیلی واضحه، گوشت خریدن برای ضرر نداره اما مقدمش برای ضرر داره، یعنی اون بازار رفتن. فاذا کان علی المکلف غسل ولم یکن الغسل بنفسی موجبا للضرر علی، خود غسل ضرری نیست، لکن کانت مقدمته کلمشی الی الحمام، باید بره حمام، توی راه جنگ و جدال مثلا نمیتونه بره، یا مثال بهترش مشی الی الحمام مثال زن، خود آب تهیه آب، خود غسل برش مشکل نداره، میتونه غسل بکنه، اما اگه بخواد آب رو تهیه بکنه باید مثلا 50,000 تومان بده، این برش ضرره. خوب دقت کن، خود غسل ضرر نداره اما تهیه آب برش ضرر داره، یا یکی از مقدماتش مثل که ایشون فرمود و هی المشی الی الحمام، فما لا مانع من سقوط حق ثمره، حقش استنادن الی نفی ضرر، لکون معلولیه ضرری، اینجا علت و معلول گرفتن، علت رو وجود درخت، معلول رو دخول بدون اجازه، بدون اجازه وارد این بستان می شده، پیغمبر اکرم درخت رو برداشتن که این معلول هم برداشته بشه. وفیه مرحوم استاد اشکال داره، ان کون المعلول ضرریه، اگر یک جایی معلول ضرری بود لا یوجب الا ارتفاع نفسه، طبق قاعده باید همون معلول برداشته بشه، فان رفع علتیه بلا موجبن، این بلا موجب خبرشه، رفع علت نکته‌ای نداره. فاذا کانت اطاعت الزوج فی عمل من الاعمال ضررا علی الزوج لا یرتفع به الا وجوب الاطاعه فی ذلک العمل، میگن از این آقا اطاعت نکن، از این شوهر اطاعت نکن، و اما الزوجیه التي هي السبب فی وجوب الاطاعه فلا، نمیگیم زوجیه رو از بین بره، میگیم این اطاعت نکنه. و کذا اذا اضطر احد الى شرب النجس فالمرتفع بالاسترار، اونی که به استرار برداشته میشه خصوص حرمت دون نجاسه، حالا مستر شده نجس رو بخوره، فرض خور دهنش نجس میشه، این استرار به نجاست که نبود، استرار به شرب بود، حرمت رو برداشت. ما همون مثالی رو که دیروز زدیم، حکم تکلیفی رو برمی‌داره و حکم وضعی رو برنمی‌داره، ما اینو کران توضیح دادیم که این عناوین ثانویه ادعیشون، یعنی مثل استرار اینها، حکم ارشادی رو برنمی‌دارن، وضعی رو، حکم تکلیفی رو برمی‌داره، التي هي علت الحرمه و هكذا. و قیاس المقام بکون المقدمه ضرریتن الموجب الارتفاع وجوب ذل مقدمه مع الفارق، لان کون المقدمه ضرری استلزم کون ذل مقدمه اذن ضرریه، اگر بازار رفتن منشأ ضرر باشه، کشت و کشتار توش هست، عرفاً میگن آقا نان خریدن بر من ضرر داره، این عرفیه دیگه، سبب عرفی داره که خود نان خریدن، لان الاتیان به ذل مقدمه یتوقف علی الاتیان بالمقدمه، چون اتیان به ذل مقدمه متوقف است علی ما هو، بله بله، علی ما هو معنى المقدمیه. از کردیم مرحوم آقای خویی و دیگران مخصوصا معاصرین بیشتر بحث مقدمیت رو از این لحاظ که بحث مقدمیت چون این دوتا خودش بر هم توقف دارن خارجن، این توقف خارجی احتیاج به جعل نداره، یعنی وقتی گفت نان بخر، هر انسان عرفی بازار برو میدونه تو خونه شیش دسته که نان بخره، یعنی هم عامر میدونه این میره بازار، هم مأمور میدونه، لذا نکته ای نداره که وجوب ذل مقدم و منشأ وجوب مقدم بشه، نکته ای نداره جعل وجوب بشه، لذا اینا قائل هستن که این لابدیت و این مقدمیت امر عقلی است، نیازی به جعل نداره. شما بگین اگر نان خریدن واجب شد مقدمش هم واجبه، نه لازم نداره. مهم این است که این گفته نان بخر، هم این میداند نان خریدن بدون بازار نمیشه، هم اون میداند نان خریدن بدون بازار نمیشه. این نکته ای نداره که به جعل وجود بکنه. لعن الاتیان، بله، فضروریت فضروریت المقدمه توجب ضروریت زیها لا محاله. البته این توجب و اینها همه به فهم عرفی. اگر بازار رفتن مشکل شد طبیعتاً چی میگم؟ یا گوش خریدن مشکله. چرا مشکله؟ چون بازار رفتن مشکله. توجب و بله ضرریت زیها زل مقدمه لا محالته، موجب ضرریت زل مقدمه میشه که گوش خریدن باشه. ما این مطالب در بحث مقدمه توضیحات خاصی دادیم. این توهمی که یعنی مطلبی که اخیراً گفتن یا سابقاً گفتن یا بحثایی که شده اونجا توضیحات کافی رو ارسیم. فرتفاع وجوب ذل مقدمه این نماهو لکونهی به نفسی ضرری هم ضرری به نظر عرف و الا اگر با اولا به نظر دقیق جدا کردیم میگیم گوش خریدن ضرری نیست، بازار رفتن ضرریه. لیکن در عرف میگن میخوای بری گوش بخریم. خب ما هم همین نکته رو عرض کردیم. اصولا خوب دقت بکنیم، اون کسانی که از وجوهی که برای کسانی که گفتیم قائل به وجوبن، اونا معتقدن انفعال ما یعنی به اصطلاح امروز بیم تأثیر و انفعال رو مبدع قرار بدیم، منشأ قرار بدیم. انفعال ما همچنان که به تکلیف به لحاظ ذل مقدمه هست، به لحاظ مقدمه هم هست. این فهم عرفی است. یعنی اگر گفت برو گوش بخر، این آقا لباسش پوشید و سویچ هم برداشت، سویچ ماشین بهش میگه آقا چرا سویچ برداشتی؟ میگه گفت برو گوش بخر. ببینید گوش خریدن که تو سویچ ماشین نمیخواد، چون باید سوار ماشین بشه بره تا بازار. یعنی انفعال انسان از یک کلام هم نسبت به ذل مقدمه است هم مقدمه، فهم نمیکنه. یعنی اگر بهش بگن چرا سویچ برداشتی، میگه میخوام برم گوش بخرم. یعنی این رو، این انفعال رو که برداشتن، این لذا این بحث وجوب رو که از معانیش اینه. اصولا اونجور که این بحث لفظی معذر ها، کسانی که قائلا وجوب مقدمه لفظی است که از نکاتش اینه. معیار در لفظ، خوب دقت بکنید، معیار در لفظ اون نیست که در فرهنگ ها نوشتن یا ما ابتداعا به فهم عرفی میفهمیم. معیار در لفظ اون مجموعه است از اعمال ما. خب معلومه گوشت بخر توش نخوابیده سوار ماشین بشه، توش نخوابیده سیبیش بردار. گوشت بخر یه مفهوم بازار برو، خیابان برو مفهوم دیگری است. لیکن این معیار نیست، خوب دقت میکنه. اصلا این وجهی است برای کسانی که بحث وجوب مقدمه رو لفظی گرفتن، حتی نه عقلی. اونا میان میگن معیار اینه، شما یه کلامی میشنوین چه مقدار به این کلام متأثری. خوب دقت بکنید، مدلول لفظی اون مقدار تأثیر شما به کلامه. خوب این مبنا رو، مبانی رو دقت بفرمایید. البته این توضیحات ما از کردیم خیلی مفصل تر از این حرفا، این مختصرشون رو خیلی مختصر. یکی از مبانیه که میشه تصویر کرد برای مسئله به اساس دلالت لفظی اینه، یعنی همون مقدار که شما متأثر میشین پول مثلا ببرین گوش بخرین، به همون نقطه هم متأثر میشین که سویچ ماشین برده. خوب دقت بکنید، میگه گوش بخر، شما پول بر میده، میگه چرا پول برداشتی؟ میگه میخوام گوش بخرم. خب چرا سویچ ماشین برداشتی؟ میخوام برم گوش بخرم. یعنی همون تأثری که برای گوش هست، همون تأثر هم برای مقدماتشه. تأمل بکنید، این تأثر هم به کلامه، این تأثیر هم. میگه گفت برو گوش بخر پول برداشت، میگه گفت برو گوش بخر سویچ ماشین بردار. لذا این نکته ای که ایشون میفرماین، این مطلب رو همین نکته، حتی عرض کرد این نکته که ایشون داره، حتی این رو به دلالت لفظی هم کشیدن. فرتفاع وجوب ذل مقدمه انما هو لکونه به نفسی ذره، عرض کرد به همین نکته عرفی. به الله معلوم عنوان بازار رفتن یه عنوان گوشت بخر عنوان دیگر، دو تا عنوانه. بازار رفتن ضرری است، گوش خریدن ضرری نیست، پولش هم داره خیلی راحت هم میتونه گوش بخره. فان المشی الی الحمام لو کان ضرری کان العمل بغسل به نفسه ضرری. این کان الغسل به نفسه باز به نظر عرفی به همین نکته ای که هست، مع فرض توقف الغسل علی المشی الی الحمام، ولا بدون اون صدق یعنی انجام نمیشه. این جوابی بود که مرحوم استاد داده. البته خب ممکن است ناینی، جواب ناینی هم واضحه دیگه، ناینی بگه اینه که شما میگید عرفی است، اونه که ما گفتیم دقیقه، اونی که منشأ ضرر مقدم است، اونی که خود ضرر مقدم است منشأ ضرر، لکن در نظر عرف میتونه هر دو کار رو بکنه. مثلا اگر غسل هم به معنای مقدمه ضرر شد، میتونه جلو شما رو بگیره، چون منشأ ضرر جلو شما رو میگیره، جلو شما رو بگیره غسل هم نمیکنه، نه منشأ نه غسل میکنه. خلاصه ای کلام مرحوم اینه. و عجاب شیخون الانصاری قدس رو به انا لا نزدی کیفیت انطباق الکبرا علی المورد، اصلا ما نمیفهمیم ولی خود نفس مبارک پیغمبر اکرم این انطباق فرمودن، ما از این انطباق سر در نمیاریم. ول جهل بالکیفیه لا یضر بالاستدلال بالکبرا الکلیه فیما علم انطباقها علیه. البته اگر جهل به انطباق داشته باشیم در استفاده معنا تأثیر داره دیگه، خیلی مشکله. بخوایم از لازر یک حکم کلی در بیاریم، خودش در اون رو خودش صرف نمی کنه، خیلی بعده و بگیم تعبد صرفه. خب این یه چیز دیگه هم داره، اون که لازر داره یک معنایی باشه که ما نمی فهمیم، باید خود پیغمبر یا ائمه علیه السلام تطبیق رو هم بفهمه. علایه حالن از مرحوم شیخ هم اینجور نرف و ما ذکره و انکان صحیحا فی نفسه الا ان المقام ليس كذلك اي مجهول الانطباق على المورد بل معلوم الانطباق عليه. مرحوم آقای خویی از این راه وارشن جواب خودشون، فان غایت ما یستفاد من الروایت الوارد في قضیه سموره امران، احدهما عدم جواز دخول سموره على الانصاری بغیره بدون اجازه وارد نشه، این مطلب اول. دو حکمه به قلع العزق که این درخت رو بکنه، ول اشکال المذکور مبنیون، اشکال مذکور مبنیون علا ان یکون الحکم الثانی به خصوصه، یعنی اون به اصطلاح قلع عزل او منزمن الى الاول، بله مستندن الى نفی ضرر، این دوتا یا یکیش. و اما این کان المستند و الی خصوص الحکم الاول، اون دخول بدون اجازه، این مستند بلا ضرره. و کان الثانی اما اینکه درخت رو بکن، ناشئ من ولایتی صلی الله علیه و آله و سلم علی اموال الامه، این تطبیقش دست حضرت بوده. یعنی به عبارت اخرى اصل مطلب ضرر باید برداشته بشه، این اصل مطلب. دوم اینجا چی جوری برداشته بشه؟ پیغمبر ولی امر النبی اولا بالمؤمن انفسه، پیغمبر در اینجا طبق ولایتشون دستور رو کندن دادن، وقت نتیجهش با آقای خوی البته ننوشتن، نتیجهش این میشه که این حکم دوم که حکم ولایی رسول الله، این هر فقیهی هر حاکمی نمیتونه انجام بده، این خصوص پیغمبره. یعنی تشخیص میده آقا دخول شما منشأ ضرر شده، اما این که رفع ضرر را حتما به کندن درخت بکنید، این دیگه هر کسی انجام، این از ولایت شؤونه امامت حضرت، از شؤون ولایت حضرته، چون حضرت اضافه بر نبوت شأن ولایت هم داره. این دومی که کندن درخت باشه از شؤون ولایته، بله علی اموال الام و انفسهم النبی اولا بالمؤمن انفسهم، دفعا لماده الفساد او تأدیبا له لقیامه، تأدیبا له ثمره زمین به ثمر لقیامه معه صلی الله علیه مقام الاناد و اللجاج، چون سعی کرد با حضرت لجبازی بکنه، حضرت اینجور فهمونه کما ید الله علیه قوله صلی الله علیه اقلعها ورم بها وجهه، از یک طرف فرمودن بکن درخت رو بزن به صورتش، ورم بها وجهه، خب البته ایشون نقل نکنه، شما اضافه کنید دو تا کلمه در حاشیه که قطعا جزء احکام قضایی ورم بها وجهه نیست، حالا فوقش درخت رو بکن، درخت رو تو صورتش بزن، یه این که توش نخوابی دیگه، بزن تو صورتش، فوقش در بیاد که آب بکن، این درخت منشأ فساد شد، منشأ خب درخت بکن. ایشون از این راه وارد شدن، قوله صلی الله علیه اقلعها ورم بها وجهه و قوله صلی الله علیه لسمره فقرسها حیث شد، از یک جا فرمودن بزن به صورتش، از یک جا فرمودن هر جا میخوای برو اینه بکار قرصش بکن. معن الظاهر و الله العالم سقوط العزق بعد القلع، حالا خیلی عجیب از ایشان که اینجا و الله العالم فرمودن، قبلی ها جزه فرمودن، من ظاهر و الله العالم سقوط العزق بعد القلع عن الاسمار و عدم الانتفاع به غرسی فی مکان آخر. فهازان الکلامان، این دوتا کلام از یک جمعه میگه فقلع هاور با وجه، از یک طرف میگه وغرس ها حیث و شعر فی ظاهران فی قضبهی صلی الله علیه و آله. حضرت ناراحت شدن بر سموره. البته شاید مراد مرحوم استاد غضبی که شأن اجرایی داره، بلا عادتا قاضی نباید غضبناک بشه یا حاکم. اصلا بحثی که الان مطرحه دست حاکم اینقدر باز نیست که غضب بکنه و بزنه تو گوشی، بزنه و لگد بزنه از این کارا. الان بشر که رو آورده به قانون که در شریعت هم هست، همه چیز رو حساب معینیه. این که غضب پیدا بکنه و کونهی صلی الله علیه و سلم مزد فی مقام تعدیب کما هو فی محل تعدیب لمعاملتهی معه، چون که این ضمیر معاملتی برمیگرده به سموره، چون سموره با حضرت معامله معاند انجام داد، اتار کل دنیا و الاخره، که خوندیم عبارت مرحوم شیخ الشریف گفت هذا الملحد، اصلا تعدیب به ملحد کرد، ولی اطاعت ولی ادب معن کما یظهر من مراجعت القضیه به تفصیلها، کما یظهر این که تفصیل داره. البته حالا ایشون تفصیل رو که نفرمودن، اما عرض کردم قصه سماره در سه متن ما آمده که اینا مختلف هم، یکیش هم این دو تا چیشون رو بوده. فتلخص ان حکمه صلی الله علیه و آله به قلع العزق لم یکن مستندن الى قاعت نفی الضرر فالاشفال و مندفع آن من اصله. این اونی که حضرت به اسم منتهی شد، اون مسئله دخولش به غیر اذن بود، اون حکم یک تطبیق بود، یک نوع تطبیق حضرت فرمودن برای لازرر. این خلاصه جوابی که مرحوم استاد فرمودن. این نحوه کار که دو تا یدل علیه قوله اقلع ها ورم بها وجه و قوله فقرس ها حیث و شد، میگه این دو تا کلامه که با هم جمع بکنیم معلوم شد که حضرت فهادان الکلامان بله یدل ظاهران فی غضبهی صلی الله، از این دو تا عبارت، چون یکیش یه جوری یکیش یه جوری، جمعش که میکنیم غضبناکی و ناراحتی حضرت و عصبانیت حضرت استفاده میشه. عرض کردم اینا رو ببینید، یه دفعه بحث سر مفردات اون جای خودش، یه دفعه بحث سر کلی فکره، اون کلی رو بیشتر فکر بکنید. این که دو تا عبارت رو بیارن، یکیش گفته فقرستا، یکیش گفته کذا، از این دو تا نتیجه میگیریم که حضرت عصبانی بودن. خب شما ممکن است بگید این دو تا عبارت ثابت بشه حضرت گفتن. از کجا ثابت شد که حضرت فرمودن؟ اول گفت که ثبت العرش یا عرش، اول شما اثبات بکنی که حضرت فرمودن. چون عرض کردیم سه متن ما درباره قصه سموره داریم که متن‌ها با هم مختلفن، حتی در یک متن لازر نیامده، کلا نیامده اصلا. پس شما قبل از اینکه وارد این بحث بشین، از کجا میگین این دو تا کلام از پیغمبر صادر شده، هر دو رو با هم جمع میکنین نتیجهش اینه که حضرت غضبناک بودن، عصبانی بودن؟ این تفکر رو اصولا من تمام بحثایی که میشه بیشتر اینه، این تفکر مبنی است بر حجت تعبدی خبر. میگه این خبرم حجت، این خبرم حجت، این دو تا قول با هم میگیریم نتیجهش این میشه که حضرت عصبانی بوده. و ما عرض کردیم که قائل به حجت تعبدی خبر نیستیم، قائل به شواهدیم. یعنی به عکس این تصوری که ایشون فرمودن، ما به دنباله شواهد هستیم تا با شواهد درک بکنیم حضرت این عبارت فرمودن یا اون عبارت فرمودن. ایشون مفهومون هم میگن که هر دو رو فرمودن. روشن شد این کیفی، اصلا روی کیفیت فکر کار بکنیم، نه روی مفردات، اصلا روی خود اصل فکر کار بشه. از این کارها هست دیگه، زیاد شده در کتب ما. این در صورتی که بحث دقیق ترش اینه که اول ثابت بشه حضرت این دو عبارت فرمودن، بعد که ثابت شد حضرت این دو عبارت فرمودن، بعد این بحثی که الان اشاره شد که ظاهران فی غضبه صلی الله علیه و آله و سلم، این راجع به این مطلب ما با آی خویی. و اما خلاصه بحث، اولا عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، دیگه تکرار نمی کنیم، این روایت مبارکه که وارد شده دارای سه متن پیش ماست، و پیش اهل سنت هم تقریبا 3-4 متن داره. ما چون قائل به حجیت تعبدی نیستیم، لذا الان نمیتونیم بگیم که مثلا این متن بالخصوص توی این متنها یکیش پیش ما موثق است. بگیم حالا این، چون ما پیش ما حتی اگه موثق هم باشه خود قبولتر از دیگرانه. و عرض کردیم در متون اهل سنت اصلا لا ضرر نداره این بحث آقایون اصلا کلا. ببینید شیخ انصاری هم تو لا ضرر انطباق لا ضرر گیر کرده. عرض کردیم وجود ضرر در یک مورد معناش این نیست که استناد بلا. خب خوندیم عبارت موطع مالک، خوندیم در اون قصه ای که از اون مرده که مثلا دومی نقل میکنه، نمیگه لا ضرر، میگه این منشأ ضرر باید بردارید، باید این آب رو از این زمین رد بکنید. خوب دقت بکن، نمیگه فعلی سمعت رسول الله یقول لا ضرر لا ضرر. چرا؟ چون عرض کردیم مسئله ضرر یه ارتکازی بشره. بالاخره شما هر جا ضرر باشید جلویش میگیرید، این احتیاج به تعبد خاص نداره. که اینی که شما خیال بکنید حتما اگر این قصه آمد حتما باید، حتی اگر توش کلمه مضار یا ضرر بود، حتما باید لا ضرر دنبالش باشید. نه، عرض کردیم در تمام متونی که من دیدم، حالا اگه آن باز دیدن بعدها از اهل سنت، هیچ کس این متن لا ضرر ذکر نکرده. قصه سمار هم نقل کردن تصادفا تا اونجایی که من دیدم همه هم منحصر از امام باقر، ولی زام اشکال کردن که آیا امام باقر اصلا، یعنی قبول کردن امام باقر زمان سماره به دنیا آمده اما از ایشان در کرده و شروعات قبول نکردن. تفکرات خودشون، همون تفکرات باطل خودشون. دقت فرمودید؟ پس این مطلب روشن بشه که بحثی که الان مطرحه اولا اینه، ثانیا عرض کردیم 3 متن پیش ما هست، تو یکیش لازرم نیست، تو یکیش هم انک رجل مزار نیست. آخه یه وقتی که مرحوم شیخ فهم انطباق این ما سر در نمیاریم، آقای خوبی میفهم باید انطباق جور بکنیم، اینا مبنی است برای اینکه اصل این باشه و کبرا و انطباق باشه تا وجه انطباق پیدا بکنه. پس این یک مطلب، یعنی یک مطلب اصلا. مطلب دیگری که عرض کردیم این به این معنا نیست که هر دو کلام رو صادر بدونیم و بعد بگیم این در مقام عصبانیت از بر. ما به نظر اون که دنبال این باشیم که اون متنی که از پیغمبر ثابت شده چیه. اینی که میگه فقر از ها حیث و شد، این ظاهره که درخت در حالی کنده که قابل کاشتنه. یعنی حضرت تشخیص دادن وجود درخت تو خونه انصاری منشأ مشکل درخت هم ملک خود سماره. حضرت کندن فرمودن برید هر جور خواستی بکن.
یه جوری کنایه نیست،
یعنی
به نمیخوره.
احتمال داره چه؟ احتمال اولیش هم که اصل صحیحت باشه. اما اون عبارت فرمه ها بچه این ظاهره اینکه اون درخت قابل استفاده نبوده. اینی که ایشان آمدن مفروغان انگیزن، هم این صادر شده هم اون صادر شده، در نتیجه ایشون عصبانی بودن، غضبناک بودن، حکم فهمد. خب شأن حضرت بعیده، الان قاضی میگه نباید غضبناک باشه عصبانی باشه، چه برسه به حضرت صلوات الله. شأن حضرت بعید است که چون عصبانی شدن حکم عجیب غریبی فرمودن. خیلی بگن آ همون حرف شیخ انصاری که آ ما سردر نمیم، ما که نمیتونیم برای پیغمبر وظیفه تعیین بکنیم، هر چی پیغمبر تعیین فرمودن فرمودن. این که خیلی آسان‌تر از این سن حرفای اینجوری. الان که فماکان به ذهن ما میاد که این فقر از ها حیث و شد یه مفهوم عرفی داره که این درخت قابل نقل بوده. ورمه به ها وجه یک مفهوم عرفی داره که قرار درخت قابل نقل نبوده، با این کندن از بین رفته. و عرض کردیم در کتاب عامه این روایت در ما نیامده. البته این اشکال نکنه بگیم خب شما در فهم روایات به کلمات عامه هم نگاه میکنید، چون ما دنبال وثوقیم، خیلی وثوق پیدا بکنه. در بعض از روایات عامه همشون هم نیامده که این یه درخت بود حدود 1 ساله که انما یه بستانی داشته این مردک سماره، یک درخت نوع خوبی بوده از خرما مثل امروز یا مثلا میگن قیس مثل شمس مثل در مقابل فرسون زردالو، یه درختی که جنس بسیار خوبی داشته، جوان هم بوده. سماره بستانشه که به این انصاری میفروشه این درخت رو استثنا میکنه چون خیلی درخت خوب بود. بعد میامده به سر میزده. حالا انشالله عرض خواهیم کرد، یعنی بعدم شاید بیاد، سابقا هم اشاره کردیم. اولا خود پیغمبر اکرم راه قرار دادن که هر کسی درخت در بستان داشت حق عبور مرور از راه داره. خب ممکن است بیان بگن آقا حق عبور مرور یک راه قرار بده که زن بچه نبینه. من با مثال میخوام از اون. پس بنابراین اصل این که این درخت چجوری بوده اون خیلی الان برای ما واضح نیست. یه طریقه همین نیست که الان به شما عرض کردم، میگه این روایت اینجور گفته، اون روایت اینجور گفته، همه رو با هم جمع کنه چی میشه. یه طریقه دیگه اینه که نه، دو سه متن اهل سنت دارن، سه متن ما داریم، در میان متون ما اون متن صحیح و معتبر رو میگیریم، دیگه این امور رو بررسی نمی کنیم که آیا چی بود چی نبود، متن دیگه چی بود، این امور رو دیگه بررسی نمی کنیم. ما این روش دو، این روشی است که غالبا مثل آقای خویی هم دارن که اگر در یک مسئله سه تا چهار تا روایت بود، تعابیر مختلف بود، گذشت سابقا. مثلا عفا یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذن هم عالم دینی که مرحوم آقای نائینی به این تمسکات حجت خبر واهه ثقتون آخذن هم عالم دینی، ما اینو توضیح دادیم، شاید قبل از ما نگفته باشه ندیدم تو این سه متن در کتاب کشی آمده، هر سه در کتاب کشی از راوی واهه عبدالعزیز بن المهتدی، لکن در این سه متن در دو متنش ثقتون نیست، فقط توی متنش ثقتون، تو اون دو متن هست آخذن هم عالم دینی یا مثلا مضمون این کلام ثقتون توش نیست. دقت کنید در دو متنش ثقتون نیست، فقط تو یک متن ثقتونه. البته حالا این هم از باب قضایای اتفاقیه، همون متنی که توش ثقتونه سندش معتبره، اون دو تا دیگه معتبر نیستن، اون دو تا دیگه که ندارن اونا معتبر نیستن، اینی که داره معتبره، اینی که ثقتون داره. لذا یه روشیست، من این روش ها رو به شما عرض بکنم، یه روشیست در حوزه های ما که وقتی سه متن چهار متن مختلف پیدا شد، اونی که سندش معتبره او رو قبول بکنه، کار به بقیه متون نداشته باشه. این تفکرم عرض کنم تمام اون ریشه ها رو فکر کنم، این تفکرم مرمیز و حجیت تعبدی، میگه ما تعبد به این داریم به بقیه نداریم، این حجیت تعبدی معناش. در مقابل این میگه ولی سند بقیه هم واضح نیست، روشن نیست، لکن چون نقل شده بدون کلمه ثقه ما وثوق به ثبوت این کلمه نداریم. در مرحله وثوق کسانی که دنبال وثوقن و تجمیع شواهدن لازم نیست که حتما شواهد از خبر معتبر بگیرن، ممکن از خبر غیر معتبر بگیرن. علی حال ما متون متعدد از این روایت داریم، تو یک متن اهل سنت داره که درخت جوانی بوده، از ظاهر اون عبارت معلوم میشه کندن اون درخت مضر نبوده. بعدش هم من عرض کردم میشه ما اضافه کردیم، حالا فرض کن اگر تا آخرای مثلا به اواسط زمستان بوده وقت نقل درخت اون وقت، اصلا ممکنه در ایام نقل اینش هم نقل نشه، این در هیچ متنی من ندیدم که این قصه کی واقع شده، تو تابستون بوده تو بهار بوده، چون به لحاظ نقل به لحاظ درخت اینا تأثیر گذارن. پس یک متنی اهل سنت دارن که یه درخت جوانی بوده، ظاهر اون متن اینه که کندن ذره نبوده، خوب دقت بکنید. یه متن ما داریم فقره سا حیث و شه، ظاهر اینم همینه، ظاهر فقره سا حیث و شه هم همین است که این ذره نبوده، یعنی حضرت میفهم بگیرش برو هر دو. درسته تو اول مال تو بود لکن ملکته، بگیر بکن برو هر جا موقعی بکن. پس بنابراین خوب روشن شد کیفیت تفکر. پس تفکر اینه، بنابر حجیت تعبدی میگردیم همون سندی که معتبر و صحیحه میگیریم، بقیه رو بهش نگاه نمی کنیم و اون چی که در اون سند آمده طبق او حکم میکنیم، هر چی در او آمده. یه راه دیگه هم همینه که اینجا البته خود این کارو نمیکنه، اینجا ایشون این کارو کردن، عادتا این کارو نمیکنه، مال زمان قبل ایشانه. عادتا وقتی دو متن باشه اون متن معتبر رو میگه، اگه هر دو معتبر هر دو الا یکی یکی اگه هیچ کدومش معتبر نیست، اون متن معتبر رو میگیرن طبق اون متن جلو میرن، دنبال این که این متن معتبر رو با غیر معتبر مقایسه بکنه نیستن. آره خود دنبال این خط نیست، یعنی اگر الان ایشون تدریس میفرمودن این نکته است که من عرض میکنم، ایشون از این دو تا متن اونی رو که معتبره می آوردن، اونی که هم که معتبر نبود حذف میکن. این رو اصطلاحاً طریقه اخباری ها به یک معنایی، یعنی دو تا متن نقش رو هر داریم، یکیش معتبر یکیش غیر معتبر، ما هر داریم میاریم، خیلی دقت رو معتبر و غیر معتبرش نمی کنیم. این راه دوم. راه سوم راهی است که ما عرض میکنیم کاری به معتبر و غیر، البته معتبر ارزشش بالاتره، نتیجه نهایی حصول وثوق و اطمینانه. ما الان وقتی که میگه فقر از سایس و شد، یکی میگه ورم باها وجه، وثوق نداریم دقیقا کدومی، چون فقر از سایس و شد این قابل نقل بوده، ورم باها وجه این قابل نقل نبوده، عرفی نمیفهمه دیگه. دو متن الان در اختیار ما هست، در یکیش اینه که قابل نقل بوده، برو بکارش. یه مطلب این بوده که قابل نقل نبوده. الان برای ما واضح نیست راست این مطلب، الان فعلا برای ما وضوح نداره، لذا قرائن نداریم که کدوم یکی. آی خوی نه، هر دو رو قبول کردن، همه کردن بر عصبانیت پیغمبر اکرم، این که پیغمبر عصبانی و غضبناک شدن، پیغمبر عصبانی شدن و طبق عصبانیت حکم فرمودن. پس یک بحث سر کیفیت خود این مسئله است و اون نظری که در این مسئله میشه و راه بحث، یه بحثی این که خب بالاخره ما چجور کیفیت انطباق بدیم. البته آقای خویی، من حالا سابقا هم البته خیلی وقت 18 سال پیش دوره لازره گفتیم، خیلی بیشتر شد. آقای خویی بعد امروز نگاه کردم توی زیل، توی وسطای تنبیه اول که صفحه 619 میاد، این نکته هم عرض بکنم. ایشان البته تا حالا تو ذهن ما نبود ایشون این مبنا رو دارن، ایشون در اینجا یک تعبیری دارن که لازرر نفی باشه، لازرار نهی باشه. چون ما این مسلک رو از آیه سیستانی دیده بودیم، خیال میکردیم از تصورات ایشانه، تفکرات ایشانه. قرص به تقریب ان المراد من النف فی هذه الفقره هو نهی، ایشون لازرر رو نفی گرفتن، لازرار نهی گرفتن. بعد خب برای ما تعجب آور بود، ایشون هم دارن، اما تا حالا تو ذهنم نبوده واقعا مبنای ایشان بود یا ایشون اینجا گفت که از باب به اصطلاح محاذق خنا و ذاله که لعن الزرار امر خارجی و کون شخص فی مقام الاضرار بالغیر فلا معنا لنفیه تشریعا، معنا نفی باشه، باید نهی باشه. کما لا یسع حمله علی الاخبار ان عدم تحقق الاضرار فی الخارج للزوم الکذب فلا محاله یکون المراد منه النهی. میگم چون برای من تازگی داشت امروز خوندیم، چون این در این متن حدیث هم ممکن است تأثیر گذار باشه. النهی عن کون شخص، النهی عن کون شخص فی مقام الاضرار فیدل علی حرمت الاضرار بالغیر بالاولویت القطعیه ولا یلزم من حمل النفع علی النهی فی هذه الفقره التفکیک بین الفقرتین، چون یکیش نفی یکیش نهیه. لأن المعنى في كلتهما ما هو النافي غاية الامر كون النافي في الفقرة الاولى حقيقيا و في الفقرة الثانية ادعائيا، که ازش نهی فهمیده بشه. اینم چون مطلب جدیدی بود، این هم یه مقدار تأثیر گذاره در فهم انطباق فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله. الله يسلم فيك الله علي بالك كيف صحتكم ولا خير المعافيه ان شاء الله. انتوا في العراق ولا لا؟ يوم
لا موجودون هنا
حيسي ما سافرتوا؟
ما سافرنا.
يا تروحون تجون؟
لا والله قاعدين احنا، كنا
زمان احنا والدكتور المطلع انتوا مو يبن سيد ابراهيم
ولا زي احسن
ورحنا وياكم للحديقه ذاك اليوم بالسياره، بس صاحب السيارة كان صديق
أرسلوا إلي صور
الصور
موجودة معكم، أنا إن شاء الله أشوفها أجيبها لكم.
صور اللي بلش اسمه خان بسرداب يوم الأربعاء
كيف
صار؟ لا أنا اشتبهت بواحد من الإخوة العراقيين ابتداء، اشتباه صار
مع
أحد الإخوة العراقيين. كيف
الحمد لله مشتاقون.
كيف الصحة؟